أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله. از امشب مقداری بپردازیم به این که خب حالا شیطان نفوذ کرد چه کار میکنه، یعنی کارهایی که بعد از نفوذش انجام میده اینها چیه. بسیاریش رو شنیدیم، هممون میدونیم، بالاخره تذکرش قطعا برای هممون نافعه، اما مواردی هست که بین این شنیده های ما یا خونده های ما، دانسته های ما، توجه بهش خیلی ضروری به نظر میرسه امروز. خب شیطان نفوذ کرد، شیطان آمد و رخنه کرد، بعد چه کار میکنه؟ بالاخره وقتی دشمن آمد خب باید چه کار کرد؟ باید دستش رو بره بالا تسلیم شه؟ نه، باید اون عرضم به حضورتون آسیب هایی که میزنه جلوگیری بکنه انسان از زدن اون آسیب ها. الان مقام معظم رهبری در ارتباط با انتخابات نکته دقیقی رو گفتن، البته ایشون وقتی اینقدر صریح و روشن و دقیق عنوان میکنن معلومه که تجربه نشون داده که ایشون صرفا تذکر عمومی نمیدن، یه مسئله ای هست، یعنی یه برنامه ای هست. تو بحث با ائمه جمعه که ایشون همین هفته صحبت داشتن در ارتباط با انتخابات، یه نکته رو خیلی مهم تذکر دادن. اولا که ایشون عنوان کردن توی انتخابات این دفعه نکته نفوذ خیلی نکته جدی و مهمیه، شما باید روشنگری بکنید، البته مستاقی نه. بله خب ائمه جمعه بالاخره عناصر اصلی فرهنگی شهرن، به قول مقام معظم رهبری این تعبیر دردمندانه رو داشتن، البته تعبیر ظاهرش عزتمندانه بود ولی باطن این حرف نشون دهنده یک وقایع تلخیه. فرمودن نماز جمعه ها قرارگاه فرهنگی و معنویه. عنوان هم فرمودن که چرا میگیم قرارگاه، چون در مقابل یک حجمه و دشمنی جدی قرار داره جامعه اسلامی، باید اینجا بشه محور مبارزه. خب بعد هم فرمودن که خب امام جمعه مثل فرمانده قرارگاه میمونه یا فرمانده قرارگاهه، باید محور اساسی این قرارگاه باشه. خب اگر یه چنین چیزی شد، امام جمعه شد فرمانده قرارگاه فرهنگی، در سال انتخابات ریاست جمهوری دو سه سال پیش آقا یه نکته ای رو حدوداً یکی دو ماه قبل از انتخابات به تعدادی از عناصر فرهنگی فرموده بودن. این صحبت هم ناظر به همون بیانشونه. ایشون فرموده بودن که کسانی که عنصر فرهنگی هن تو کشور، کلن عنصر فرهنگی هن، کار میکنن، با همه اقشار مردم ارتباط دارن، اینها در مسائل زود بازده ورود نکنن. بعد خودشون گفته بودن مسئله زود بازده مثل انتخابات که در پیشه مستاقی عنوان نکنن. خب الحمدلله هیچ کس گوش نکرد این مطلب رو. اکثر دوستانی که فرهنگی تو کشور کار میکردن هر کدومشون دنبال یک کاندیدایی رفتند و مصداقی براش کار کردن و جالبم این بود که تمام عناصر فرهنگی دیدگاهاشون غالبا با هم متفاوتن بود. خب این از همون آسیب هاست. دیگه نماز جمعه نباید تبدیل بشه به اینجا دیگه. اینی که آقا قبلا هم فرمودن، این دفعه هم فرمودن شما مصداقی عنوان نکنید، اما بحث نفوذ در مجلس و نفوذ در خبرگان رهبری مسئله خیلی جدیه. این نفوذ رو باید تدارک کرد. اینا برنامه دارن. نکته ای هم گفتن، فرمودن که مثل موریانه، اگر کسی نفوذ کرد مثل موریانه میجوه، اون داخل تخریب میکنه، پایه ها رو از داخل سست میکنه. حالا شما بشینی اینجا تو سرت بزن که آقا فلان کسک توی مجلس خبرگان یا تو مجلس شورای اسلامی چرا مثلا فلان موضوع رو گرفت، میخوای حالا عکس العمل نشون بدی، نقد کنی، بالا پایین کنی، اون تو مجلس اثر خودشو داره میذاره ذره ذره. چون کسی که تو مجلسه، حالا خبرگان رهبری یه مقداری از مجلس کمتر ولی اونم هست، چون خیلی اجلاسی نداره خبرگان رهبری در طول سال، اما ارتباط ها هست، بالاخره کمیته ها هست، ولی مجلس شورای اسلامی دائم اینها با هم ارتباط دارن. یه وقتی یه حرف غلط که حالا ما توی این مرحله بودیم، یکی از راه های نفوذ شیطان حرف سست بود. یه نفر میاد تو مجلس، یه نفره، ولی میتونه خیلی راحت یک جمعی رو، یک لابی رو بالاخره تحت تاثیر خودش قرار بده، یک جمعی رو تحت تاثیر خودش قرار بده، تبدیل به یه لابی کنه، تبدیل به یه جریانی بکنه، اونها در رأی اثر بگذارن. قبلا هم مقام معظم رهبری فرموده بودن در جلسه‌ای که با بسیجیان داشتن، خاطرتون باشه، اونجا فرمودن نفوذ دو جوره، نفوذ موردی، نفوذ شبکه‌ای. بعد هدف نفوذ رو هم عنوان کرده بودن و خیلی هم دقیق که اینها دو تا کار میکنن، یکی این که نسبت به بیانات انقلاب رو عرضم به حضورتون که تغییر میدن یا سست میکنن عقاید رو، باورها رو نسبت به بیانات انقلاب. خب این خیلی مهمه، یه نفر بره تو مجلس، یه نفر بره توی خبرگان رهبری، وقت بیاد این باورها رو نسبت به بیانات. بیانات انقلاب چیه؟ بیانات انقلاب خود ایشون فرمودن اون چی که امام فرمود. ما انصافا در دوران کوتاه رهبری حضرت امام، که خیلی کوتاه بود، خیلی کوتاه، ما بعد از اینکه جنگ فارغ شدیم دیگه حضرت امام رو نداشتیم، یک سال بیشتر فاصله پیدا نکرد، حضرت امام هجرت فرمودن و واقعا ما رو ترک کردن، ما از دست دادیم این بزرگوار رو. ولی در این حال، در این حیات کوتاه مدیریت ایشون، خدا انواع و اقسام امتحان ها رو در این جامعه برای ما زمینش رو فراهم کرد. رضا شما هر کجا نگاه کنی غالبا حضرت امام درش موضع دارن و راه رو نشون دادن، مثل صدر اسلام، مثل صدر اسلام امیرالمومنین دائم تکیه میکردن به پیغمبر اکرم، اینجا رسول الله این گونه عمل کرد، اینجا رسول الله اینو فرمود، یا خود پیغمبر اکرم دائم تکیه به قرآن کریم، وحی اینجا این آمد. خب کسی که نشسته در این نظام هستی داره مدیریت میکنه، یعنی خدای متعال، خب حواسش جمعه، کی پیغمبرش رو ببره، کی امام ما رو از ما بگیره، همه اینها رو. تکیه مقام معظم رهبری به محورهای حضرت امام، یعنی بیانات انقلاب، این دقت بکنید دائم در طول سال و به ویژه در 14 خرداد خیلی روش تأکید میشه. این رو باید ما هم یاد بگیریم، یعنی بالاخره ماها که عناصر این انقلابیم، اجزای این انقلابیم، باید ما هم یاد بگیریم، یعنی واقعا فارغ نشیم، نگیم امروز یه زمانه دیگه ایه. من یک جمله ای رو راجع به این شهید بزرگوار، عالم مجاهد و مظلوم شهید باقر النمر عرض بکنم که بالاخره ایشون حق زیادی گردن جریان تشیع دارن. ما توی مکه یه وقتی اینجا شما از تشیع حرف میزنید، مجلس میگیرید، برنامه دارید، وقتی این فضاست، یا حتی زمان طاغوت، زمان طاغوت کشور شما با این که پهلوی ملعون فاسد بود، فاجر بود، ظالم بود، جائر بود و همه چی بود، بیلیاقت بود، بیکفایت بود، ذلیل و حقیر بود، ولی ظاهرن شیعه بود. خود این خیلی مسائل رو حل میکرد. یعنی شما از جهت عقیده با او دیگه مشکل خاصی نداشتید از جهت عقیده کلی. بالاخره مملکت ایران این بود. بله، دستگاه حاکمه توسط بهائی‌ها اداره میشد که اونا دیگه نه دینی دارن نه ایمانی، خودشون هم که فاسد و همه جوره بودن. اینا بد بودن، اما شما از جهت عقیده بالاخره شیعه بودید. یه کسی هست شیخ نمر، شما ببینید ملاحظه کنید زندگی و تاریخ ایشون رو، خیلی هم سن زیادی ایشون نداشت، یه چند سالی، یه حدود 10 سالی ایشون اومدن ایران. و از همینجا هم جالبه که حوزه علمیه در تهران ظاهرن مشغول شدن، در ایران درس خوندن، بعد رفتن در عراق و اونجا ادامه تحصیل دادن. نکته‌ای که ایشون داشت این بود، حکومت آل سعود، شما به قطیف چقدر از عربستانه، درسته اونها یه جماعت شیعه هستن، اما ایشون نرفت توی بیغوله قرار بگیره، عالمی باشه که کاری به کسی نداشته باشه. اگر قرار باشه با آل سعود کسی تقیه کنه، ایشون مثلا باید تقیه میکرد. اگه قراره با آل سعودی که مستقیماً برده امریکا و اسرائیل دیگه، اینا مثل روز روشنه، همین الان داریم میبینیم کی داره الان عربستان سعودی رو هزینه میکنه جز امریکا. کی این وزیر خارجه حقیر فاسد، یک انسانهای حقیر و پست فاسد، الان تمام منافع استکبار و کفر و صهیونیسم خصوصا و اسرائیل رو دارن تعمیم میکنن. خب شما یه چنین حکومتی بالای سرته، بعد برید ببینید شیخ یک طلبه است، یک روحانیه، مثلا یه فقیه برجسته، یه مرجع تقلید آنچنانی، اینجوری هم نیست، یک عالمه. به قول امام معظم رهبری، میاد وارد عرصه میشه، شروع میکنه امر به معروف و نهی از منکر. افضل الجهاد کلمت و حق عند سلطان جائر. این شهید بزرگوار که این روزا تو شبکه‌های اجتماعی بعضیا شروع کردن به تخریب ایشون، آی فلانی یه زمانی مثلا مقلد کیک بوده، خب بوده که بوده، نمیدونم فلانجا در موضع قمزنی ایشون یه نظر خوب داشته، خب توی موقعیتی، توی فضایی، اونم مال چه سالی داشته که داشته، چی آخه، چی رو میخواید شما اثبات کنید؟ و چی رو میخواید اثبات کنید؟ از اون ور شما ببینید پای ولایت چقدر نیست محکم، پای رهبری، مقام معظم رهبری، پای ولایت ایشون، چون انتظار چی دارید؟ شبکه‌های اجتماعی شروع میکنن چون کردن به تخریب که این بچه حزب‌اللهی ها و انقلابی ها و اینا نیان تو میدون، کاری با ایشون نداشته باشن، از خونه ایشون بگذرن، خونه ایشون بگذرن. یه وقتی از شما تو دستگاه سیاسی میبینی یه نفر ضعف نشون میده، مثل سخنگوی وزیر خارجه وقتی که خواست محکوم بکنه این جریان رو، البته بعدها دیگه ادبیاتشون الحمدلله عوض شد، یه دوتا سفارتخونه که بسته شد، ادبیات وزیر خارجه ما و چه میدونم سخنگوشون و حتی ادبیات رئیس جمهور هم عوض شد، یعنی مشهود بود عوض شدن ادبیات. حتما باید زور بالای سر ما باشه ما حق رو بگیم. سخنگوی وزیر خارجه ابتدا موضعی که گرفت چی بود؟ معلومه دیگه جنایت رخ داده، معلومه حق کشی اتفاق افتاده. نه، آل سعود بی تدبیری کرد. این ادبیات بی تدبیری من نمیفهمم، یعنی چجوری میشه آدم یه چیزی رو محکوم کنه ولی نکنه؟ بی تدبیری یعنی بی تدبیری یعنی مثبت انگاشتن این حرکت، مثبت برخورد کردن با یه جنایت. مقام معظم رهبری می چه تعبیری میکنن؟ یک جنایت عظیم این اتفاق. یک عالم مظلوم آمر به معروفی که حرف هم زده، تازه انقلابیگره به اون معنایی که بخواد با دستگاه حاکمم درگیر بشه هم نبوده، اینجوری هم نبوده. وقتی حالا آدم فکر میکنه مثلا ایشون یک انقلابیه چه برای مثلا، نه این کار نکرده، سازماندهی بر علیه حاکمیت آل سعود بکنه و نه، این کار هم نکرده. تازه اون رگ دینیش و بالاخره زندگی عالمانه و طلبگیش یه نامه می نویسه به آل سعود که این چه اوضاعی هست که شما با شیعیان دارید؟ چرا حقوق شیعیان رو نادیده می گیرید؟ چرا قبر ائمه و بزرگان ما رو در بقیه تخریب کردید؟ چرا اجازه نمی دید؟ اگر غیر این برخورد می کرد آدم تعجب می کرد از لباس، از روحانیتش. یه حد اقلی ایشون گرفته در مبارزه، چند نوبت ایشون رو بگیرن زندان کنن و بعدم به شهادت برسونن، شکنجه کنن، ولی بیست کلمت و حق نند از سلطان جائر، یه حرفی رو بزنه در مقابل سلطان جائر که به حقیقت عربستان سعودی سلطان جائر هست دیگه، با این جنایاتی که کرده و میکنه، این افضل جهاده. خب در توان و وسع ایشون نبود یه انقلاب را بندازه در عربستان سعودی، ولی امر به معروف و نهی از منکر که میتونه بکنه، میاد میشه شهید امر به معروف و نهی از منکر. این یعنی امر به معروف و نهی از منکر. الا ترون الى الحق لا يعمل به الى الباطل لا يتناهى عن، این یعنی حقیقت امر معروف نهی از منکر دیگه. ابو عبدالله الحسین علیه السلام اشاره فرمود، یعنی یک زندگی کاملا اهل بیتی و حسینی داشت این شهید بزرگوار. بعدم وقتی این شهید عزیز به شهادت رسیده باید یه موج عظیم ایجاد بکنه در جهان اسلام، کما اینکه الحمدلله نسبتا ایجاد کرد. حالا بالاخره باز خیلی خوب بود نسبت به جنایاتی که قبلا میشد نسبت به علما و مظلومین توی این زمینه، یه موج ایجاد بشه. چرا؟ چون شهید نمر یک نماده. اونها چرا شهید نمر رو به شهادت رسوندن؟ خاطر زبانش؟ نه، به خاطر اینکه به استیصال رسیدن. امام حسن عسکری یادتونه، دشمن شما وقتی از مکر خالی میشه، ضعیف میشه، دیگه دست و پاچه میشه، دشمنیشو ابراز میکنه. چرا اینا رفتن؟ چرا امریکایی رفتن عربستان؟ خودشون کشوندن به عربستان دیگه، ما که نکشوندیم. این امریکایی ها با قتل عام 7000 حاجی در مکه خودشون میدان مبارزه ما رو کشوندن به عربستان. ما داشتیم تو سوریه و عراق و یمن با اون میجنگیدیم. یعنی جبهه حقا، نه من و شما، من و شما که نشستیم زندگیمونو میکنیم. جبهه حق تو سوریه و یمن و سعده و صنعا و تعز و حجب و لبنان و فلسطین و کرانه باختری و اینها جبهه حق داره مبارزه میکنه. چرا رفت تو عربستان؟ چرا رفت تو عربستان؟ چون دشمن شما داره عقب نشینی میکنه. دیگه کجا رو داره؟ فکر میکنید دیگه کجا رو داره؟ همینجوری داره میره عقب، داره نگاه میکنه، داره میبینه سوریه دیگه برای امریکایی ها و اسرائیلی ها دیگه آینده نداره. نداره دیگه. نمیخوام، من پیشبینی بلد نیستم رفقا، خیلی ها سوال و فلان و اینا، ما چه میدونیم؟ ما که نه کف دستمونو خوندیم و نه هیچی، ولی این روند دو تا چهار تا یه آدم بخواد بررسی بکنه، این روندی که الان داره پیش میره
تا حالا چند سال تو سوریه جنگ بوده. این روند اگر با همین قوت پیش بره و انشالله بهتر از این قوت پیش بره، من فکر نمی کنم بیشتر از یک سال و نیم دو سال طول بکشه، کار قصه سوریه تمام میشه. یعنی دیگه جریان داعش دیگه تمام میشه انشالله. یعنی این روندی که داره میره، تازه بچه های ما دارن الان میرن آموزش میبینن گوشه و کنار. بسیجی ها الان تو شهرستان های مختلف، کردان های امام حسین، سپاه مباهی و چه میدونم این گروه هایی که فاتحین داره سازماندهی میکنه گوشه و کنار، الحمدلله همه دارن تکون میخورن. بالاخره یه زمانی بسیجی های ما تردید داشتن، آقا حالا بریم نریم، وظیفه است وظیفه نیست، اما الان دارن آماده میشن دیگه، این چیز پنهان و مخفی نیست، دستور عملی برای همه هست، دارن آماده میکنن. بالاخره سر به زنگاکه شد، بالاخره عده کم اما متخصص ورزیده بره خال قضیه رو بکنه. نموز اون پادشاه عربستان رو دیدید موضعش؟ البته موضعش با پادشاه یعنی با سلطان فعلی عربستان متفاوته، ولی همینقدر که برگردن از داخل خود عربستانی ها بگن که بابا با ایران نباید جنگید، ما نمیذاریم که عربستان وارد جنگ با ایران بشه، چون ایران توانایی داره ظرف 24 ساعت میتونه همه زیرساخت های عربستان رو نابود کنه. ما غلط میکنیم با ایران بجنگیم. اینا حرف خودشونه، اعتراف خودشونه این روزها. البته اون دعوای بین این خانواده هست، ولی جریان داعش بهتون عرض بکنم الان برای اینا تمام شده است. دارن بر میگردن تو عربستان، عربستانی که مرز جنگش با ما عراق بود، عربستانی که مرز جنگش با ما سوریه بود، عربستانی که مرز جنگش با ما یمن بود. نه خود عربستان ها، امریکا توسط عربستان مرزشو با ما آورده بود، اسرائیل مرزشو با ما آورده بود. کجا؟ عراق، سوریه، یمن. الان رفته تو خود عربستان، داره عربستانو خرج میکنه. شما فکر میکنین چه اتفاقی میفته بعد از یه حکومت اینچنینی که داره همه سرمایه های انسانی و غیر انسانی، سیاسی و و و مادی، همین صوتی پروازهایی که داره الان میشه بر علیه یمن، خلبانهای امریکایی و انگلیسی و فرانسوی و متاسفانه پاکستانی و اینها، هر پروازی که بالا سر یمن دارن هزاران دلار دارن میگیرن یا ده ها هزار دلار دارن میگیرن، بابای عربستانو در میاره. همین مهماتی که عربستان الان داره میفرسته برای همه جا، برای عراق، برای سوریه، برای داعش داره میفرسته، پدر عربستان رو در میاره. بعدم این مدیریت توی بحران و جنگ، شما مطمئن باش تو اقتصاد و سیاست صفره، تو فرهنگ و علم صفره، تدبیری وجود نداره. یعنی هر کسی دیگه ای از خود همین خانواده آل سعود، هر کسی دیگه ای بعد از این پادشاه فعلی عربستان اگه بخواد حکومت بکنه، بیچاره است. تا مدت ها اولا باید درگیری داخلی داشته باشن، باید داشته باشن، چون این داره داخل هم مبارزه میکنه، شاهزاده ها رو هم سرکوب میکنه. خب این تا مدت ها درگیری داخلی دارن. امریکا چرا آمده عربستان رو خرج میکنه؟ یعنی کشته شدن شهید نمر برای ما یک مصیبت، یک داغ، اما یک بشارته. نیجریه چرا؟ برای ما یک داغ، اما یک بشارت. بشارت یعنی چی؟ یعنی ما بشینیم اینجا بگیم به به، آمریکا داره عقب نشینی میکنه، به به، عربستان داره به هم میریزه. نه، زندگی های ما رو باید این خونها تغییر بده. تغییر نده ما آدم نیستیم. زندگی های ما رو باید جهادی بکنه. ما هرچی به نقطه صفر نزدیک میشیم، خطر و جنگ سختتر میشه. فنی به آسون میشه. یه زمانی برای جبهه دفاع مقدس 8 سال گفتن آقا درو باز کنین، هر کی میخواد بره. من بچه 12 ساله 13 ساله هم پشتم رفتم، 45 روز با ما آموزش دادن و رفتیم.
رفتیم تو کردستان جنگ چریکی کردیم. اما الان اینجوری نیست. الان 800 نفر رو جذب میکنن، آموزش میدن، ازشون 40 تا در میارن. چرا؟ آقا فرمودن متخصص باید بره اونور به جنگه. فقط انگیزه معنوی داشته باشی فایده نداره. بدن باید داشته باشی، توان باید داشته باشی، قدرت باید داشته باشی، باید جنگجو باشی بری. همینجوری با یه انگیزه بلندش بری دفاع مقدسی به جنگی اینجوری نیست. آقا ما تکلیف داریم یا نه؟ تو متخصص مبارزه هستی؟ آره تکلیف داری. اگر به احساس نیاز کردن باشو برو. فرق میکنه دیگه، سخت میشه. هر کسی رو نمیبرن. جنگ با جنگ دفاع مقدس متفاوته. این ما اگر با مثلا یه ماه دو ماه آموزش میتونستیم یه رزمنده باشیم، الان دیگه اینجوری نیست. خیلی بیشتر توان میخواد. زندگی هامون باید تغییر کنه. وقتی جلو داره کار میره، زندگی ها باید تغییر کنه، نگاه ها باید عوض بشه. تو همه فرق نمی کنه. خانواده ها باید درست زندگی بکنن. خانواده ها به زندگی درست نگاه بکنن، آماده باشن برای اینکه فردا پدرشون، همسرشون، برادرشون بگه الان تکلیف منه یا علی. همراهی کنن، همدلی کنن. خانواده ها باید جهادی زندگی کنن. خود ماها باید جهادی زندگی بکنیم. اداره، کار، شغل، درس، یه جوری درس بخونیم. ما زمان جنگ چجوری درس میخوندیم؟ چجوری درس میخوندیم؟ 8 ماه میرفتیم جبهه، 1 ماه دیگه مدرسه داشتیم. بعد تو 1 ماه برمیگشتیم شب و روز میخوندیم 8 ماه جبران بکنیم. نه اینکه کسی درس نمیخوند جبهه میرفت. درس نمیخوند نبود، درس میخوندن. بچه هایی که دبیرستان میرفتن یا دانشگاه میرفتن، توی منطقه تو اردوگاه ها مجتمع رزمندگان درست شده بود. مجتمع رزمندگان معروف بود. کلاس میذاشتن، زبان، ریاضی، فیزیک، شیمی درس میدادن. منتها خلاصه چکیده بیشترین فرصت رو استفاده میکنن. بعد بچه ها هم سر فرصتش میرفتن امتحان میدادن. تو جنگ این درس خوندن هم جنگی بود، جهادی بود. علم همینجور درس خوندن ها، کار کردن ها، فعالیت کردن ها همه جهادی بود. وقتی امثال نمر به شهادت میرسه، وضعیت ما باید عوض بشه. نه ما محکوم کنیم. ما کی هستیم محکوم کنیم مگه؟ ما کی هستیم محکوم کنیم مگه؟ با محکوم کردن که کار درست نمیشه. محکوم کردن یه تکلیف بسیار ساده و اولی است. دیگه اونی که محکوم نمی کنه دیگه برش کن. اما خون وقتی روی زمین ریخته میشه، وقتی شیعه اینجوری کشته میشه در یک امر، یک فریضه امر معروف نهی از منکر، وقتی این آدم توی عربستان اومده چه کار کرده؟ امر به معروف و نهی از منکر کرده، به دستگاه حکومت ظالم گفته شما چرا حق شیعه رو رعایت نمی کنی؟ میبرن زندان بدون محاکمه. بعدم که محاکمه میکنن میارنش تو دادگاه، تون تون تو روش بهش تهمت میزنن. تو این کارو کردی، تو این کارو کردی، تو این کارو. میگه خب دروغ دارید میگید. دونه دونه براشون قواعد حقوق بشر رو میخونه که شما عربستان، شما دستگاه حکومت من امضا کردید، این کنوانسیون رو پذیرفتید. هر کسی آزادی بیان برای عقیده خودش رو داره. ما میخواید منو اعدام کنید برای اینکه من عقیده‌مو عرض کردم، برای اینکه من میگم چرا باید شیعه، ببینید چرا باید شیعه در عربستان در اقلیت وقتی قرار داره، چرا باید حقوقش زائل بشه؟ آقا فرمود یه فریادگر عدالت بود، همین هم بود، بیش از این هم نبود این شهید بزرگوار. منتها عدالت رو دارن خفه میکنن. عدالت رو خفه بکنن یعنی چی؟ کونو لزالمه یا کونا لزالمه یا کن لزالمه خصما ول المظلومه اونا. این یعنی مظلومیت. برای مظلوم علی علیه السلام فرمود کمک باش، نه همدم، فقط کمک باش. شهادت شیخ نمر خیلی شهادت قابل توجهیه. من یه آیه فقط عرض بکنم تکلیفمون رو نسبت به این شهادت بدونیم.
سوره مبارکه آل عمران رو دعنایت کنید، چون مقام معظم رهبری فرمود این شهید شهید امر به معروف و نهی از منکره، بر علیه ظلم به داد عدالت برخواسته و شهادت رسیده. من از همینجا منتقل شدم کربلا، ابا عبدالله الحسین. ایشون همون مسیر رو رفته، منتها در یه سطح پایین تری. امام حسین علیه السلام برای ایجاد انقلاب جهانی، منتها ایشون در حد خودش برای احقاق حق عده‌ای از شیعیان، ولی محور همون محوره، امر به معروف نهی از منکر. از اینجا، از این قیاسی که آقا فرمود، نه من، از این اشاره‌ای که آقا فرمود، از این اشاره‌ای که راجع به شهید امر به معروف و نهی از منکر، شهید عدالت خواه، ما به این آیه‌ای منتقل شدیم که امام حسین علیه السلام در کربلا تلاوت فرمود، که همه ما، حداقل من تو این هیئت شاید بگم، هزاران بار این آیه رو با هم مرور کردیم. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین. خدا این آیه رو امام حسین نسبت به کفار، منافقین، مسلمان ها، منافقین دیگه، اینها مثلا مسلمان هم دیگه، ولی منافقن، بدتر از کفرن. این آیه رو امام حسین تلاوت کرد تو کربلا. شما اگر موندید، برای چی موندید؟ برای اینکه شما دچار عذاب سهمگینی بشید. چرا؟ چون ماندن شما به نفع شما نیست. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. شما میمونید، حسین کشته میشه، ماندن شما به نفع شما نیست، خیر برای شما نیست. انما نملی لهم لیزدادوا اسما. شما میمونید که جنایت بیشتر و هولناکتری انجام بدید. خب ولهم عذاب مهین، یعنی کشته شدن یک شهید در این مقام با این انگیزه، خدا دو تا کار میکنه. یکی جبهه باطله، جبهه باطله، که این جبهه باطل رو عذابش رو سهمگین تر کنه. آخه یه وقتایی ممکنه به ذهن ما وارد بشه آخه خدا چرا اجازه میده که شهید مظلوم این چنینی و سرش رو از بدن جدا کنن. بعضیا که دیده بودن صحنه رو میگفتن، از همین همشهری های خودشون، از قطیف، از حجاز و اینا، میگفتن بعد این بدن رو بردن، نمیدونم، بستن به هلیکوپتر و بعد بدن رو از بالا بعد از شهادتش پرت کردن پایین، بدن متلاشی بشه. خب چه بغضی، چه کینه ای، یا بلایی که سر آیت الله زکزاکی، که واقعا اینها آیه خدان، نشانه خدان. وقتی یک نفر میتونه 14 میلیون شیعه درست کنه در نیجریه، آدم از، ببخشید من خودم رو عرض میکنم، من از شیعه بودن خجالت میکشم. من برای تشیع چه کار کردم؟ 1000 نفر رو قتل عام کنن و اینها. شما ببینید، پس یه طرف قصه ممکن آدم تو ذهنش برسه بابا خدا آخه چرا این همه جنایت اجازه میدی؟ دلیل داره. یکی از دلایلش اینه که جبهه باطل باید برسه به حضیض ذلت و نابودی و عذاب. خدا همینقدر بسته دیگه، تو بگو همین الان ببر قعر جهنم. نخیر، او باید مستحق شدیدترین عذابهای جهنم بشه تا بره. یک. اما جبهه حق، یعنی خدا از هر شهادتی، داداشم گوش بده، از هر شهادتی دوتا منظور داره، یکی اتمام حجت برای جبهه باطل، یکی جبهه حق. جبهه حق نسبت به شهادت چی میشه؟ خدا برای چی اجازه میده یک عزیزی به شهادت برسه؟ تو آیه بعده، ما کان الله لیذر المؤمنین الا ما انتم علیه. چرا شهید شده؟ چون خدا مؤمنین رو رها نمیکنه. همین که بگن ما ایمان آوردیم، ولشون نمیکنه. رفقا، خدا وکیلی، تا اینها مقابل چشم ما به شهادت نرسن، ما نمیتونیم بفهمیم که میزان ایمانمون چقدره. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمید الخبیث من الطیب. در مقابل شهادت ها و قتل ها وظیفه ما چیه؟
انتقام دیگه. من قتل مظلوم و فقط جعلنا لولیه سلطانا،
همین الان گفتیم کونا لظالمه خصما وللمظلوم اونا، مظلوم رو باید کمک کنی. الان شما بخواید شهید نمر رو کمک کنید، یعنی باید چیکارش کنید؟ یعنی پرچم امر به معروف و نهی از منکر او، پرچم عدالت خواهی او رو برداری، یا علی بگی جایگاه جمهوری اسلامی رو برای استقرار عدالت در دنیا جایگاه محکمی کنی، نقش باید داشته باشی، تو باید نقش جهانی داشته باشی، تک تک ما باید نقش جهانی داشته باشیم،
تک تک ما باید نقش داشته باشیم.
هر کسی فکرش خیشه، اون که نمیشه زندگی. تک تک ما برای احقاق حق شیعه، احقاق حق اسلام، احقاق حق دین باید مبارزه بکنیم. تک تک ما باید مبارزه بکنیم، باید کمک، کمک یعنی مبارزه. وقتی خون شهید روی زمین ریخته میشه، این طرف باید چه اتفاقی بیفته؟ این طرف باید سبقه مبارزه و جهادیش و استقامت در برابر کفر و استکبارش باید بیشتر بشه.
اصلا خدا امام حسین رو به شهادت میرسونه که چی بشه؟ امام صادق فرمود لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. دقت کنید این معادله، معادله خیلی دقیقیه ها، این حرف امام صادقه، دی حرف ما که نیست، دو تا چهار تای منطقیه، عقلانیه. خون امام حسین برای چیه؟ بزله مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. خب اگر بندگان خدا در اثر خون امام حسین از ضلالت و حیرت، از جهالت و حیرت ضلالت بیرون اومدن، یعنی چی میشن؟ یعنی میشن یک انسان ولایی،
بیدار میشن. اگر بیدار بشن یعنی چی میشن؟ یعنی میشن یک مؤمن حقیقی. چرا؟ چون قدم گذاشتن در میدان مبارزه. اصلا اینجا حرف از مبارزه است برادر من. تو اگر بیدار بشی با ولیت همراه بشی، امام صادق فرمود چی؟ این همراهی اولین جاش در مبارزه است.
اون روایت یادتونه که خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. خدا فرمود با صادقین یعنی با ائمه باشید. برای چی فرمود؟
اولین جایی که خدا، اولین علتی که خدا داشت برای اینکه تو با ائمه همراهی کنی در مبارزه بود. پس حتی لیمیز الخبیث من الطیب یعنی چی؟ تو در میدان مبارزه باید نشان بدهی در کنار خون شهید، مثل نمر خون شهید، مثل شهدای دفاع حریم اهل بیت علیه السلام، خون شهید، شهدای دفاع مقدس، همین الان، همین الان کربلای 4، کربلای 5، خون شهید، در کنار خون شهید تو باید چیکار کنی؟ تو باید همراهیت را با امام اثبات کنی. اصلا خون شهید جلوی تو میرزه که این اتفاق بیفته، که تو حرکت کنی، نه تو نگاه کنی حسرت بخوری،
نه تو نگاه کنی فقط محکوم کنی، نه تو نگاه کنی فقط عشق بریسی.
قرآن دیگه، برداری دای قرآن ازش برداری، آیه 178 و 179 آل عمران. به خدای لا شریک قسم من یه ذره تحلیل خودم عرض نکردم، من که تحلیل ندارم، که این آیه قرآن و این روایت با توجه به جهتی که داره مقام معظم رهبری میده، خیالمون راحته که نگاه او نگاه عالمانه است. پیام داده طلبه سال اول دوم، بله امروز تکلیف اینه که باید برای فرج امام زمان کار کرد، باید برای مهدوی کردن جامعه کار کرد.
میگم ببخشید شما باید بگی باید،
نه فلان عالم فلان جا صحبت کرده گفته این علائم، علائم مستاقهای مثلا جریان ظهور بعد ممکنه چنین اتفاقی، دوتا روایت خونده. پس چی؟ پس الان تب ظهوره، همه باید این حرفا رو باید بالای منبرها بزنیم، مردم به خاطر حضرت مهدی حرکت کنن.
گفتم پس تو با اون عالمت میخوایی تو هدایت کنی؟ تو بذار حداقل نحو بخونی، صرف رو بخونی،
میگم برادر من تو مملکت امام زمان اگر طلب ای دین محور دین ولیه، او باید بگه باید چیست نباید چیست، نه امثال ماهی که بالا منبر میشینیم یه دفعه یک موجی رو ایجاد میکنن تو شبکه اجتماعی برن همه راجع مهدویت کار کنن. کی گفته؟
میگه بله البته شما درست میگید، من نمیدونم چرا مقام معظم رهبری نمیاد راجع مهدویت کار کنه.
میگم آخه آدم عاقل او داره مهدویت رو تحقق میبخشه، او که خودش نیست. حکومت ولی فقیه، حکومت حجت ابن الحسن، اینو بفهم، نه به عنوان طلبه، به عنوان یک حزب اللهی بفهم. پس تو چفیه برای چی گردنت میندازی؟ تحقق مهدویت یعنی تحقق فرامین و آرمان هایی که مقام معظم رهبری امروز داره میگه، اولویت هایی که او داره میگه.
تو فکر میکنی او از طرف خودش داره رهبری میکنه؟ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، این آیه‌ای بود که این رهبر تلاوت کرد در جمع جوانان پاسدار دانشگاه امام حسین. یعنی این حرف یعنی چی؟ یعنی من نیستم. چرا فکر میکنی مهدویت با ولایت فقیه دو تاست؟ جوان 20 ساله 18 ساله 20 ساله، بابا جوونه، فکر نکنی بگو آج آقا تو ناراحت نشو این طلبه پای اول دوم سوم هنوز چیزی نمیدونه. نه عزیزم، چرا ناراحت نشم؟ یعنی 18 سالشه 20 سالشه. من نوجوانان 12 13 ساله دیدم تو جنگ که اینا مسائل براشون حل شده بود، از تو مدرسه راهنمایی بلند شد اومد پاس کرد درس ولایت فقیهشو به تمام معنا، مثل جوان امروز بود تمام عشقش موبایلشه، نمیتونه یه لحظه، یه لحظه نمیتونه فارغ بشه، نمیتونه. 12 13 14 15 سال اونو من دارم با این مقایسه میکنم. آقا مقایسه نکن. چرا نکنم؟ چرا من 14-15 ساله های جمع خودمونو الان با 14-15 ساله های زمان جمع مقایسه نکنم؟ چرا؟ خدا عوض شده، دشمن عوض شده، دین عوض شده، اسلام عوض شده، انسان عوض شده، چی عوض شده؟ بیم بشینیم با هم صحبت کنم، ثابت کنم من براتون. امروزم در 12-15-14-18 ساله ها امروزم از اون دسته هستن، البته کمترن اما هستن. بیا بهت نشون بدم، نه اینجا تو ایران، تو یمن، نه هیئت دارن، نه بساط دارن، تو بحرین، توی فلسطین، بابا مسلمان اهل تسنن هم هست. تازه بهت نشون بدم درک و فهمشو از ولایت بهت بفهمونم. نشستی تمام عمرت بازی میکنی، فکر میکنی که نه زمان جنگ چیز دیگه ای بود. کی گفته یه چیز دیگه ای بود؟ هیچ چیز دیگری نبود. اون بصیرتی که بچه ها رسیدن، چجوری رسیدن؟ به حضرت عباس، با اتصالشون به خدا رسیدن. امروز بچه های ما بعضیشون چرا بی بصیرتن؟ به خاطر اینکه خدا رو فراموش کردن. به خاطر اینکه انقدر تو زندگیشون کسافتکاری هست که نگو. خودشون هم میدونن اینا کسافته. میدونه. به قول امیرالمومنین بعضی ها رو گول میزنن، میدونن گولشون دارن میزنن، خوشش میاد گول بخوره. میدونه دیگه، خب میدونه. امتون خود اطفن خده ات عرفت خده اتا. گول میزننش، گول میخوره، خودش هم میدونه گول خورده. طب این آدم رو تو دیگه از جدا کن از جرگه آدم ها. این دوست داره بچره مثل یک حیوان دیگه، بلش کن. این تمام وجودش، تمام شخصیتش، شکمش، شهوتش، همین. با این که نمیشه حرف جدی زد. چرا این شبکه‌های اجتماعی وحشتناک داره جوانای ما رو خراب میکنه؟ چون جوانای ما خراب میشن. میشه دیگه، میندازه گردن پدر مادرش، میندازه گردن معلمش، میندازه گردن جامعهش. سب کن بذار بریم قیامت تو ببرم تا بفهمیم گردن کیه. تو فکر کردی خدا مثل ماست؟ تا توی خود قر بزنی، نق بزنی، داد بزنی، خدا برگرده بگه آخ بمیرم باشه چشم. خدا برمیگرده بهت میگه تو 4 جوون علاف دیدی تو محلت؟ ندیدی 10 شهید آوردن تو شهرت؟ چه اونو دیدی؟ چرا این ندیدی؟ پس این مشکل خودت تویی. جامعه رو من اینجوری درست کردم که تو امتحان بشی.
درس نخوندی رفوزه شدی، بعد میگی سخت بود، سخت کردم امتحانو. چرا سخت کردی خدا امتحانو؟ چرا سخت کردم؟ 200,000 نوجوان هم سن تو تیکه تیکه شدن، سخت نکنم؟ تو کی هستی مگه نباید امتحانو سخت بدی؟ کی هستی؟ ما یه وقتی از حجمه دشمن میخوایم حرف بزنیم، بله آقا خیلی، اما از این ورم هیچی چیش به لالای بچه های ما میذاریم، میگیم جوونا بمیرن منحرف میشن دیگه، بی جا میکنن منحرف بشن، من خدا مردد نعوذ بالله. همه اینا کلمه حق شنیدن، همه اینا راه درست شنیدن، دیدن اگر اون ورم انتخاب کردن، خودشون انتخاب کردن، تصمیم گرفته، انتخاب کرده، خودش انتخاب کرده. پس شهید نمر وقتی به قتل میرسه، خدا دو هدف داره، یه هدف که اون جبهه باطل رو ببره قعر دوزخ، هدف دوم که جبهه ایمان رو بگه نخوابید، پاشید را بیفتید، پاشید را بیفتید، یکی دیگه جلوی شما تیکه تیکه شد، حرکت کنید، مبارزه کنید. خب تو اگه بخوای مبارزه کنید چی لازم داری؟ برای مبارزه ایمان راسخ لازمه، لازمه. این قاعده رو نمیتونی عوض کنی، آن نمیتونی عوض کنی، قرآن رو نمیتونی عوض کنی، انما یتقبل الله من المتقین، نمیتونی عوض کنی. تو اگر مال خدا نشی، خدا ازت کار قبول نمی کنه. میخوای عوض کنی؟ اگر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. شهید نمر میبایست این مبنا رو برای ما قطرات خونش تثبیت کنه، تقویت بکنه. وقتی یه نفر کشته میشه، تو سری باید برگردی تو زندگی خودت، یه نگاه به زندگی دشمن بکن، گو خب این با این جنایتش گور خودشو کنده. آقا دیدی چی گفت؟ نه اینا، یزید با جنایت کربلا گور خودشو کند. چقدر حکومت کرد معاویه؟ چقدر حکومت کرد یزید؟ چقدر حکومت کرد یزید؟ گور خودشو کند با جنایت کربلا، درست؟ یکی این جهته، یکی جهته ما کان الله لیذر المؤمنین الا ما انتم علی، میگه من مؤمنین رو رها نمیکنم، من بابت هر شهید یقه اهل ایمان رو میگیرم. این تعبیر منه، رها نمیکنم یعنی این، حتی یمیز الخبیث من الطیب. ارتباط این با مبارزه و جهاد رو هم سلسله روایات آیاتش رو براتون عرض کردم. حضرت معصومه سلام الله علیها اینه که امام فرمود، مقام معظم رهبری قم آمدن، فرمودن که آمدنشون به قم یه حرکت جهادی بود. اینه وقتی شما ببینی امام رضا غریبه، وقتی ببینی موسی بن جعفر به شهادت رسیده، وقتی ببینی حاکمان جائران مثل هارون رشید، مثل مأمون دارن جنایت میکنن، لبیک وقتی میگی، وقتی نامه مینویسه امام رضا به حضرت معصومه سلام الله علیها، به این بانویی که دوشیزهی که عالمه غیر معلمه است، میدونید دیگه 5-6 ساله بود، از علم لدنش پاسخ پیچیده ترین و بغرنج ترین مسائل علمی رو داد که موسی بن جعفر علیه السلام برگشت سه بار فرمود، وقتی جوابهای حضرت معصومه 6 ساله رو خون، سه بار فرمود فداها ابوها، فداها ابوها، فداها ابوها، پدرش فدای او بشه، سه بار فرمود. من هم اگر بودم همین جواب رو میدادم. این حضرت معصومه الان رسیده به 20 خورده ای، 23-24 سال سن شریفشون، ها میشن با کاروان اهل بیت حرکت میکنن، میان سمت ایران، میان سمت مرو، در راه بین صابه و قم به قافلشون حمله میشه، یک جنگ تمام عیار دیگه، مردان قافله رو همه رو میکشن. صحنه بیخ پیدا میکرده که اشعریون، شیعیان مجاهدی که زمان امام صادق بودن، که اینو اون سالی که مقام معظم رهبری فرمود، من تا قبل از این خادم بودیم، ما 7-8 سال خادم حرم مطهر توفیق بود، الان دیگه مقدار این توفیق سلب شده، یه مقدار که نه خیلی سلب شده. این همه برنامه تو حرم نسبت به هست معصومه بود، تا حالا یه نفر از این بزرگواران اهل علم به این نقطه اشاره نکرده بودن که ایشون در سفرشون اشاره کردن. ما هم میشنیدیم اشعریون، نمیدونستیم اشعریون کیان، فکر می‌کردیم یه طایفه مال خود قومه. آقا فرمود نه، اینا اون مبارزین، علماء مبارز، عالم مبارز، عالم مجاهد، علماء مبارزی هن که
امام صادق بهشون دستور داد. من تاریخشو بعد رفتم دیدم عجب نکته‌ایه. اشعریون باید برن حضرت معصومه رو نجات بدن بیان، چون خودشون مبارزن. من حالا دیگه این رو ندیدم که آیا اشعریون هم جنگیدن با اون راهزنا یعنی مأمورین حکومتی یا نه، ایناشو دیگه جزئیاتشو ندیدم، اما این رو دیدیم، این اشعریون اینن، رفتن حضرت رو نجات دادن، نجات دادن اهل بیت رو، نجات دادن. حالا کجا انقدر دقیق مأمور گذاشته بودن که اگر نتونستن خانواده اهل بیت رو به شهادت برسونن، حضرت رو مسمومش بکنن، که دیگه این خبراش هست دیگه، سنداش همه موجوده، مسموم بکنن حضرتشون بیان، بعد سوال کنن کجا تشریف میبرید، هر جا شما اراده میکنن، حضرت مسمومه آمدن برن خدمت امام رضا، اونجا باید امتثال امر حضرت رضا بکنن، برن خدمت ایشون برسن برای مأموریت های ویژه. خانم فرمود قم کجاست؟ ما چقدر با قم فاصله داریم؟ گفتم نزدیک خانم. فرمود منو ببرید قم، چون مأوای شیعیان ماست، بریم اونجا تا رمق هست، بریم این پایگاه رو دیگه. حالا حضرت باز کردن باز نکردن، چیزی من در تاریخ ندیدم، شایدم بوده، شاید منابعی داشته، شاید دیگه در دسترس نیست، نمیدونم. از ما خیلی منابع از بین بردن، از منابع شیعه. بعد آمدن قم، البته توی این 17 روزی که حضرتشون در قم بودن، از آمدنشون به قم تا شهادتشون، دیگه دائم بیماریه در اثر همون آسیب سم و اینها، ولی همینقدر ایشون آمدنشون به شهر قم قوت پیدا کردن اشعریونه. اشعریون قبل از این هم قوت داشتن، پایگاه علمی تقریبا بود قم، از زمان امام صادق که اینا اومدن تا زمان، البته خیلی زمان نبود، امام صادق علیه السلام، بعد امام کاظم، بعد از امام کاظم دیگه زمان امام رضا، ولی یه چند سالی که اینها اومدن خب ننشستن، که عالم مجاهد روحیش اینجوریه، عالم مجاهد یعنی این. ایشون وقتی آمدن پایگاه اشعریون یعنی شیعیان مجاهد و مبارز تقویت شد. خب قم فضاهای دیگه ای هم داشت دیگه، امکانات دیگه ای هم داشت، مثلا اینکه چشم سلاطین از قم دور باشه. چرا؟ چون قم نه، به قول روایات فرمودن که نه آب خوبی داشت نه هوای خوبی. حالا الان یه خود آب دزدی کردیم ما، رفتیم از دز آب آوردیم اینجا، ولی اونجوری که نبود. که من یادم میاد شما مثلا جمکران می‌خواستی مثلا 30 سال پیش تو جمکران وضو بگیری، قشنگ شوره می‌زد دستت وقتی خوش می‌شد، نمک خیلی زیاد بود، نه آب خوبی داشت نه هوای مناسبی، که همین الان هم هواش معلوم نیست، یعنی نه به بار، نه تابستونه نه زمستونه سرد و خشک، تابستونش هم گرم و خشک، نفس میبره اینها. اینا تو روایت رو من دیدم، ولی ما قدرت جسارت به هوا نداریم. ولی در این حال قم خدا فرمود ما اینو، یعنی در روایت فرمود خدا این کارو کرد به خاطر اینکه خوشگذران قم نیان اینجا ساکن بشن، ولی اینجا هم میشه تهرون. تو این فرصت بسیار کم تقویت شد بنه، تا اینکه آخر سر قصبت و قم تلکل بلدت اللتی، آخ قربون امیرالمومنین برم، این سرزمین قم یه سرزمینه، علت یخرج منها انصار و خیر الناس، از این سرزمین خدا نکنه ما قم زندگی بکنیم و ما این نباشیم، بعد بمیریم. انصار و خیر الناس ابن و امن و جدن و جدتن و عمن و عمتن، از اینجا قیام میکنن کسانی که انصار بقیت الله الاعظم هستن. این دیگه مهر امیرالمؤمنینه. یا روایت مختلفی تو این زمینه قم خیلی وجود داره، من دیگه عرض نکنم، گرچه دلمونم نمیاد. انما سمی قم، اینجا قم نامیده شد، لانهو، به خاطر اینکه قم، اهلهو یجتمعون، اینا دیگه فارسی نمیخواد دیگه، مشخصه جمع میشن. اهل قم، اهل این سرزمین، اهل این سرزمین، یجتمعون مع
قائم آل محمد.
همراه قیام کننده از آل پیغمبر جمع میشن صلی الله علیه و آله و یقومون. جالبش اینجاست، نکتش اینجاست، این دیگه عیدی امشبمون. و یقومون معهو، هم با او قیام میکنن، هم دورش جمع میشن، هم با او قیام میکنن. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. خدای ما رو برای این روز نگه دار.
لا یامی
قوم یه عده‌ای با امام زمان قیام میکنن، یعنی میرن همراه امام زمان لشکرش میشن. یقومون معه و یستقیمون علیه. قومیا یعنی اهل قوما، نه به شهر قومیا، اهل قوم یعنی اهل قیام آخر الزمان. اینو امام صادق قبلا فرموده بود. کسانی که در این انقلاب رشد میکنن، از قلب این انقلاب یعنی قوم زیر چتر فاطمه معصومه سلام الله علیها رشد میکنن، اینها یستقیمون علی، اینها آدمایی نیستن که پشت امامشونو خالی کنن. اینا کوفی نیستن، اینا کوفی نیستن. یستقیمون علی یعنی اینها تا آخرین قطره خون و تا آخرین نفسشون پای امامشون استقامت میورزن در مبارزه. ای خدا ما رو جزو اینها قرار بده.
آمین.